هم بشنویم قسمتی از یکی از قطعات مجموعه هواهای تالشی رو. من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم موسیقی نواحی ایران مجموعه هواهای تالشی با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفا همچنان این بخش از نیستان رو در شبهای آینده از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
Diyam onar onar kurban şirin azal Beden anajder o
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش گفتگوی برنامه تا دقایقی دیگر.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
آرزوی ما تویی تو قبله دل ها تویی تو جان بی تو
از نیستان بشنوید.
شبتون بخیر، امیدوارم تا این بخش از برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو شروع می‌کنیم به اتفاق آقای دکتر مرآتی، کارشناس برنامه. آقای دکتر مرآتی، با توجه به مقدمه‌ای که بیان کردید، حتما شنوندگان عزیز برنامه نیستان منتظرن که مطالب بیشتری رو در خصوص پروفسور برونو نتل بشنوند. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بله، خواهش می‌کنم. دلیل اهمیت برونو نتل در واقع به نگاهش به در واقع واژه و ترم ردیف موسیقی دستگاهی هست و کلمه ردیف که در غرب به کلاسیفیکیشن در واقع به تنظیم و دسته‌بندی در واقع کارگان موسیقی ایرانی یا به قول غربی یا رپرتوار موسیقی ایرانی فکر میکنم حائز اهمیت هستش. توی این برنامه یه نگاهی هم میکنیم به همین کتابی که در واقع آقای علی شادکام ترجمه کردن از ردیف موسیقی دستگاه برونو نتل.
بله.
یه مقدار ارجاع خواهیم داد به در واقع این نگاه، ولی همونجور که تو برنامه گذاشتم اشاره کردم، یک روندی رو در واقع برونو نتل در نظر داشت در موسیقی ایرانی پی بگیره و اون اولا مشخص کردن مناسبات درونی این ردیف، در واقع اجزای درونی و اون قلب موسیقی ایرانی که ردیف هست، از اونجا میخواست شروع بکنه و وقتی میرسه به امپرووایز و بداهه نوازی میخواست ببینه که چه اتفاقی میفته.
بله.
من فکر میکنم این نقطه صفر و نقطه در واقع دوم برای برونو نتل خیلی مهم بود. در تحقیقاتش هم در موسیقی ایرانی خیلی به این نقطه توجه کرد و خب هم مطالعه ردیف و پیش آدم خیلی دقیق به اسم نورعلی برومند کار کرد که هم از طریق ایشون هم شاگرد و از طرف دیگه هم سعی کرد که یه مقداری پژوهش‌هاش هم از موسیقی حالا اصطلاحاً سنتی یا موسیقی دستگاهی به در واقع موسیقی اقوام هم ببره. یه شاگرد خیلی مطرحی هم داره در موسیقی خراسان به اسم استفان بلوم که ایشون هم این دوره یکی از محققان ارزشمنده که در مورد موسیقی خراسان کار کرده و خب چون شاگرد نتل بوده، گویا در واقع این تحقیقات آخر یا بودن آخر روزای آخری هم که حدودای سال فکر میکنم 47-48 بوده در خراسان به اتفاق ایشون بود، با یک روش علمی در واقع اون موسیقی اونجا رو بررسی کردن که خود بلوم این تحقیقات رو ادامه داد و خب ایشون در اون گرایشش غیر از حالا موسیقی در واقع امریکا، گرایشش به ایران، من دوست دارم یه مقدار راجع به نگاهاش به نقاط مختلفی که مفاهیم مختلفی در موسیقی ایرانی بپردازم. همونجور که گفتم یه نمونه هایی رو از موسیقی مردمی یا فولکلوری در و عامه پسند از خراسان سعی کرد که تحقیق بکنه. در اجرای نمایشی مطالعه‌ای داره، در اجرای نمایشی موسیقی ایرانی با عنوان درآمد چهارگاه، اسم مقاله شون هست. در مورد موسیقی مردمی ایرانی حدود 1969 کتاب ارزشمندی، در واقع مقاله ارزشمندی دارن. یادداشتایی هم در مورد موسیقی کلاسیک امروز ایرانی، این کلمه کلاسیکو در اتنوموزیکولوژی به کار میبریم برای فرهنگ هایی که در واقع به لحاظ موسیقایی دو قطبی هستن، یعنی هم موسیقی رسمی دارن هم موسیقی مردمی دارن. حالا این مردمی و موسیقی در واقع رسمیشون ارتباط ژنتیکی و اندامواری با هم دارد، ولی خب یه فرهنگ پیشرفته آسیه مثل ایران هم موسیقی کلاسیک داره اصطلاحاً،
بله،
همین موسیقی دستگاهی و هم موسیقی اقوامش که میتونن به صورت مستقل هم دیده بشن. یه در واقع یادداشته در مورد همین موسیقی کلاسیک دارن، رو دست به در واقع یکی دو دستگاه، سه دستگاه فکر میکنم توجه در تحقیقات ارزشمندی دارن. یکیش چهارگاه هستش و اون یکی دستگاه شور و ماهور. سعی هم میکنن که روابط درونی این گوشه ها هم در واقع بهش بپردازن که چه اتفاقی میفته، این گوشه ها به چه شکل دارن حرکت میکنن. جزوهای مختلفی دارن. یک مقاله خیلی جالبی هم دارن با عنوان نورعلی برومند، یک استاد قرن بیستومی موسیقی ایرانی.
بله.
خب تو قرن بیستومی یک استادی با شیوه آقای برومند و اون حساسیت ها و دقتش در واقع معرفی و آموزش موسیقی دستگاهی، فکر میکنم خیلی مقاله جالبی هم هستش. در مورد سنت و تغییر، این کلمه سنت هم خانم روشنی، در موسیقی کلمه هست که غربی ها به ما دادن، یعنی این تردیشنال و در واقع تردیشن، این کلمه این نیست که ما استفاده می کردیم در موسیقیمون.
بله.
از بعد از اینکه اینا گفتن در واقع استفاده شده، یعنی نبوده که میرزا عبدالله یا حتی درویش خان به این موسیقی،
همون موسیقی سنتی
اصلا به اینا در واقع اسم آوازا رو میگفتن، اسم موسیقی ردیفی خیلی کاربرد داشته، آواز میگفتن و دستگاه میگفتن، ولی اصطلاحی که این موسیقی سنت میشه، این در واقع روشی بود که غربی ها به ما دادن، ولی خب خیلی هم شاید جوابگو نبود، یعنی اصطلاحی هم که رایج شده شاید همون موسیقی دستگاهی و اینها براش یا ردیفی بهتر باشه. ولی خب تحقیقات ایشون در مورد سنت و تغییرات هست که خود تغییرات هم تو برنامه گذشتمون خیلی صحبت کردیم که یکی از شاید روش‌های موسیقی شناسی این هستش که ببینیم یه موسیقی که حالا یک مبدعی داره، یک رپرتوار مشخصی داره، به چه دلیل تغییراتی درش به وجود اومده. و در مورد در واقع نمادها در ایران در ورزش موسیقی، ارزش اجتماعی هم کار کرده ایشون، مطالعاتی در ساختار و زمینه فرهنگی کرده، همون جایی که ایشون رو وارد مقوله آنتروپولوژی و انسانشناسی میکنه. و فکر میکنم اگه به خود این کتاب در واقع ردیف دستگاهی ایران که در تهران هم منتشر شده توسط آقای علی شادکام، هم ترجمه خوبی به نظر من شدم، بخوایم بپردازیم، نمیدونم فرصت هست
بله
یا یه
بله.
موسیقی رو یک وقتی رو بگیریم که بعدش بتونیم ادامه بدیم.
بله، فرصتی رو میگیریم از همکارانمون در اتاق فرمان و گفتگو رو ادامه میدیم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلامتی اوجا دامر اوجا دامر
نیستان.
هسته ای نازنین با که دلداری وفا، روشنی عشق و صفا، امرو گلبار هست ای نازنین باغچه دلداری و وفا خوشانی عشق و صفا امرو قربان.
شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران در خدمت شماییم. موضوع بخش گفتگوی برنامه راجع به پروفسور برونو نتل هست که مطالبی رو بیان کردن آقای دکتر مراتی راجع به ایشون و راجع به کتابشون هم صحبت کردن، ردیف موسیقی دستگاهی ایرانی. من اجازه میخوام آقای دکتر مراتی، در بخشی از مقدمه اشاره کردن به استاد برومن که بخش کوتاهی از مقدمه رو من اجازه بدید بخونم.
خواهش میکنم.
نوشتن: البته بسیار مایلم تشکر خاص و ویژه از دو استاد ردیف موسیقی ایرانی داشته باشم که متاسفانه اکنون از دنیا رفتند. یکی از آنها دکتر نورعلی برومند و دیگری استاد محمود کریمی است. این دو نفر و به خصوص دکتر نورعلی برومند کسانی بودند که آنچه را من از ردیف می دانم مدیون آنها هستم. آنچه من از ایشان درباره موسیقی ایرانی آموختم البته در این کتاب نقش بسیار بسیار مهم و انکارناپذیری دارد. مشکل می توانم بگویم که این دو استاد چگونه دانش و بینش خودشان را با من در میان گذاشتند. گفتن این که چگونه ارتباط با این دو نفر فهم من را از موسیقی جهان تغییر داد نیز برایم دشوار است.
خیلی زیباست،
خیلی جالبه. یعنی در واقع نقش انکارناپذیری داشتن استاد برومند و استاد محمود کریمی در شناخت ایشون راجع به موسیقی ایران، که در واقع گفتن که اصلا نمیتونم بیان بکنم این نقش رو.
خب قطعا انتخاب‌های ارزشمندی هم بوده. دو تا از ردیفدانای ما که در جزئیات موسیقی در واقع بسیار سرآمد بودن و میتونستن اون چیزی که ایشون دنبالش بوده به عنوان قلب موسیقی ایرانی رو برایشون تحلیل و بررسی بکنه.
بله.
اجازه میخوام که یه مقدار این کتابی که آقای علی شادکام ترجمه کردن از ایشون که نگاهی بهش داشته باشیم، چون همینطوری که گفتم نقدی میکنن آقای نتل بقیه محققین رو در این کتاب که در تحقیقاتشون خیلی تحقیقات پژوهشگرای دیگه خیلی به ردیف نپرداختن از نظر ایشون و اون چیزی که قلب موسیقی ایرانی هست که این چیدمان ردیف هست رو ایشون به عنوان هدف این پژوهش در نظر گرفتن. خب تو این کتاب از نقطه آغاز شکل‌گیری ردیف شروع کردن و اصلا ردیف رو گفتن چجوری ما میتونیم تعریف کنیم، برای چی اینقدر میتونه اهمیت داشته باشه و اونو به عنوان شالوده اصلی موسیقی ایرانی میدونن.
بله.
خب خانم رکنی، وقتی هم میگیم که ردیف از حالا از قول ایشون به عنوان قلب موسیقی ایرانی عنوان میشه، یعنی این چیدمان یک چیدمانی هستش که میتواند موسیقی ایرانی رو تبیین، توضیح و از در واقع به نمایش و اجرا بگذارد. یعنی خب این چیدمان توسط خاندان فرهانی شکل گرفته، به خصوص میرزا عبدالله و شاگردانش که بعد از اون روایت‌های مختلفی از این چیدمان دارن. این چیدمان از نظر نتل باید کشف رمز می‌شده.
بله.
و این کارم کرده، به ساختار ردیف خیلی توجه کرده، ماهیت دستگاه‌ها رو و گوشه‌ها رو بررسی کرده، حالتهای اونا رو گفته، گوشهایی که مدگری میکنن اصطلاحاً تغییر دستگاه میدن، گوشهایی که مشترکن، ریتمو در واقع تو در واقع ردیف بررسی کرده و همونجور که ابتدای برنامه گفتم به سه تا دستگاه ایشون پرداخته که یکیش چهارگاه هست، یکی ماهور و یکی شور. حتی چهارگاه رو انتخاب میکنن برای اینکه ببینن چگونه از خود ردیف که ملودی های پشت سر هم داره با ضوابط مشخص میشود به بداهه نوازی رسید. بداهه نوازی ها رو مقوله هستش که نوازنده باید بر اساس اون گوشه ها ولی نه عیناً اونها رو برای در اجرا در واقع به نمایش بذاره. اونجا شروع کردن در مورد اجرای مختلف چهارگاه رو بررسی کردن، گوشه درآمد و تو آواز باز نگاه کردن، دو تا نوازنده رو در واقع بهش نگاه کردن که اینها به چه شکل بداهه نوازی میکنن. باز تو قسمت بعدی ردیف دستگاه ماهور رو بررسی کردن، گوشهای مشترک، منظر ریز، ساختار درآمد. این چیزی که ایشون به اعتقاد من جز اولین نفرها هم بودن، این ساختار و اجزای فواصل و موسیقایی گوشه ها و به خصوص گوشه درآمد که به عنوان شالوده اصلی هر دستگاه است، یعنی در هر دستگاه اون گوشه درآمد بسیار حائز اهمیت است، چون همه گوشه ها به شکلی در فراز و فرود هاشون میخوان ارجاع بدن به این گوشه و ماهیت اصلی هر دستگاه در گوشه درآمد هست، که حالا در تحقیقاتی هم که شده بعضی ها این گوشه رو به عنوان مقام اصلی دستگاه در نظر میگیرن و در مقایسه که بین مقام و دستگاه هست، حتی نظریه 100% نیست، ولی میگن که اگر بخوایم از مقام به دستگاه برسیم، گوشهای اول درآمدها مقام اون دستگاه میشن و میشود در واقع این مقامو بست و گسترش داد. و همطور که در دستگاه میبینیم، ما از اوج یا اون گوش درجه پنجم، درجه که بهش میگیم دومینانت، چهارم پنجم عبور میکنه دستگاه و میتونه بست و گسترشی داشته باشه با ملودی تیپ ها و گوش های مختلف. در قسمت های دیگه کتابشون سعی کردن روابط درونی بین در واقع اجزای دستگاه شور رو بررسی بکنن، روایت های مختلفی رو از دستگاه شور در آوردن که ببینن این روایت هایی که وجود داره، به خصوص جدید و قدیم روایت هایی که هست، چه تغییراتی به وجود اومده. این تغییرات بیشتر شامل شالوده اصلی خود ردیف میشه یا آرایه ها و زینت های متفاوتی داره، چون هم سازها متکامل تر شدن یا نگیم حتی متکامل تغییراتی داشتن، و هم خب نوع خوانندگی یا نوع اجرا. یه بخشی هم دارن که در مورد باز بداهه نوازی، که همون فکر میکنم کانتکس اصلی تحقیقاتشون هم بوده، در شور هم باز بهش نگاه کردن. بعد یه مقایسه این ستا دستگاه رو، چارگاه ماهور و شور رو، نکته‌های خیلی جالبی توش در آوردن. این به اصطلاح نگرش تطبیقی بین دستگاه‌ها باز عناصر مشترک جالبی رو تو این کتاب به نمایش می‌ذاره. اومدن یه نگاهی هم کردن به بخش جامعه شناسی و موسیقی دستگاهی که ببینن خود این ردیف اولا چه نگرشی براش هست، چه منزلت اجتماعی داره و به خصوص جایگاهش تو مردم به چه شکله.
بله. خب
ما همینطوری که میبینیم امروزی که خانم روحی با هم صحبت میکنیم، دیگه متاسفانه البته این موسیقی یه مقداری اون محبوبیتش رو تو مردم از دست داده، در اثر حالا اتفاقاتی که هم مدیاها هم رسانه ها متاسفانه دارن، این موسیقی فکر میکنم یک مقداری از مردم دور شده. یه نگاهی هم داشتن به موسیقی غیر کلاسیک، همون موسیقی عوام پسند، و فکر میکنم که از این جهت کتاب خیلی ارزشمندی هست. برونو نتلو من با احترام به عنوان یک اتنوموزیکولوگ که نگاهی از بیرون و اتیک به موسیقی ایرانی داشتن، بسیار همچون که شما اون جمله زیباشون رو در مورد استاد برومند و استاد کریمی خوندین، بسیار با احترام به موسیقی پرداختن و من فکر میکنم که خیلی تحقیقشون برای موسیقی ایرانی ارزشمند هست و امیدوارم که قطعا البته به این شکل هم بوده، بتواند این مسیرها در واقع این تحقیقات برای محققین این دوره کارآمد باشه.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از توضیحاتتون. موضوع جالبی رو بررسی کردین در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان. امیدوارم آنچه که در این بخش بیان شد مورد توجه شما شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. آقای دکتر مراتی سپاسگزارم از شما و همینجا من با شما خداحافظی
میکنم. سپاسگزارم.
شب بخیر، خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلا
نیستان.
جانی عشق و صفا امرو گل بارانه هست ای نازنین باخش دلداری وفا جانی عشق و صفا امرو گل بارانه.
برنامه یه نیستان در همینجا به پایان میرسه. امیدوارم آن چه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ. Thank you.
همه کس کشیده محمل، همه کس کشیده محمل، به جناب که بریاید، به جناب که بریاید، من خجلت سریرا که نکردم فدای، که نکردم فدای، زه